66 هست در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. صدراعظم آلمان خواستار یافتن راه حل‌هایی برای رفع سیاست‌های تهاجمی ایران در خاورمیانه شد. علی لاریجانی میگوید مجلس درباره لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم نظر کامل رهبر جمهوری اسلامی را میگیرد. دادگاه عالی فدرال عراق به بازشماری دستی آرای انتخابات پارلمانی ماه گذشته میلادی در این کشور رأی داد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت که کشورهای اروپایی در نگرانی از برنامه موشک‌های بالیستیکی ایران شریکند و خواستار راه حل‌هایی برای به گفته او سیاست‌های تهاجمی تهران در خاورمیانه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در شهر عمان پایتخت اردن گفت که نه تنها درباره سیاست‌های تهاجمی ایران دل نظر شده، بلکه توافق شده است که به راه حل‌های فوری نیز نیاز است. سخنان صدر اعظم آلمان در شرایطی ابراز شد که برلین پس از خروج آمریکا از برجام پایبندی خود به توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرده است. آنگلا مرکل گفت در شرایطی که کشورهای اروپایی تعهد خود به برجام را اعلام کردند، اما نگرانی مشترکی در مورد برنامه موشک‌های بالیستیک حضور ایران در سوریه و ایفای نقش در جنگ داخلی یمن دارند. ایران همراه با روسیه حکومت حامی حکومت بشار اسد در سوریه است و در یمن نیز از گروه حوثی‌ها حمایت می‌کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه درباره تکلیف بررسی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت مجلس درباره لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم نظر کامل رهبر جمهوری اسلامی را می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و یک روز پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای در مورد معاهدات بین‌المللی موضوع را اعلام کرده است. همزمان حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس با اعلام اینکه با سخنان رهبر جمهوری اسلامی موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم منتفی است، گفت باید برای مقابله با تأمین مالی تروریسم بر اساس شرایط کشور قانون وضع شود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با توصیف معاهدات بین‌المللی به عنوان پخت و پز اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ پیشنهاد کرد مجلس به طور مستقل در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا پولشویی قانون گذاری کند. و سرانجام اینکه دادگاه عالی فدرال عراق روز پنجشنبه به بازشماری دستی آرای انتخابات پارلمانی ماه گذشته میلادی در این کشور رأی داد. به گزارش خبرگزاری ها دادگاه عالی فدرال عراق با تایید تصمیم پارلمان دستور داده است همه 11 میلیون رأی از جمله آرای عراقیان خارج از کشور و نیروهای امنیتی عراق بازشماری شود. در انتخابات پارلمانی عراق که روز 22 اردیبهشت سال جاری برگزار شد، ائتلاف انتخاباتی مقتدا صدر و کمونیست ها با نام سایرون رتبه نخست را به دست آورد. پس از این ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری رهبر حشدالشعبی و النصر به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر عراق در بین احزاب یا ائتلاف های دیگر دوم و سوم شدند. ساعت 6:04 است در ایران. شنونده مشروع خبرها بودید، اما به سراغ گزارش‌ها و گفتگوها بریم. دفتر پناهندگان سازمان ملل در جدیدترین گزارش خودش اعلام کرده که شمار آوارگان و پناهجویان در سال گذشته میلادی 2017 به بیش از 68 میلیون نفر رسیده. بر اساس این گزارش بیش از 24 میلیون نفر از این پناهندگان به دلیل جنگ‌ها و بحران‌های سیاسی داخلی از کشورهای خودشون فرار کردند. جزئیات بشنوید از همکارم جمشید زند.
کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل با اشاره به ادامه بحران در کشورهای نظیر سودان جنوبی، کنگو و میانمار گفته است در سال 2017 میلادی تعداد پناهجویان به دیگر کشورها و جابجایی جمعیتی در داخل کشورها به رقم 68 میلیون و 500 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. بر پایه این گزارش در سال 2017 به طور میانگین در هر دو ثانیه یک نفر مجبور به ترک خانه خود شده و میزان کل پناهجویان در این سال بیش از 16 میلیون نفر است. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل در این باره گفته است، تصور رایج در بسیاری از کشورها این است که بحران پناهندگان بحران جهان غنی است، در صورتی که اینطور نیست. به گفته این مقام سازمان ملل، 85% از آوارگان به کشورهای فقیر یا با درآمد متوسط می روند. بزرگترین کشور میزبان پناهجویان در سال گذشته، ترکیه با 3,500,000 نفر پناهجو بود. بیشتر این پناهجویان را سوری‌ها تشکیل دادند. پس از ترکیه، کشورهای پاکستان، اوگاندا، لبنان، ایران و آلمان به ترتیب بیشترین میزان دریافت پناهجویان را در سال 2017 داشتند. بر پایه آمار منتشر شده، 70% پناهجویان جهان از 5 کشور سوریه، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و سومالی هستند. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، در نشست خبری خود در ژنو گفت اگر جنگ در برخی از این کشورها پایان بپذیرد، ممکن است از سیل پناهجویان به میزان چشمگیری کاسته شود. این مقام سازمان ملل در این حال اذعان کرد که تاکنون پیشرفت عمده‌ای در این کشورها در ارتباط با ایجاد صلح مشاهده نشده است. بر اساس گزارش کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نیمی از جمعیت پناهجویان در جهان را کودکان تشکیل می‌دهند. از میان 68,500,000 نفر یاد شده، 40 میلیون نفر در داخل کشورهای خود آواره شده‌اند و بیش از 24 میلیون نفر هم به خارج از کشور خود گریخته‌اند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال گذشته، حدود 5 میلیون نفر از پناهجویان به خانه‌های خود بازگشتند که بیشتر آنها پناهجویان داخل کشوری بودند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه برای حل مشکل خانواده‌های مهاجر که در مرزهای جنوبی ایالات متحده از هم جدا می‌شوند، یک فرمان اجرایی امضا کرد. سیاست جدید مهاجرتی آمریکا که کودکان خانواده‌های مهاجر را از والدینشون جدا می‌کنه، خشم بسیاری رو در ایالات متحده و خارج از این کشور برانگیخته. جزئیات رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک گردهمایی هوادارانش در دولوس مینسوتا گفت امروز دستوری اجرایی را امضا می‌کند که خانواده‌ها را پیش هم نگه می‌دارد، گرچه منطقه مرزی به همان سفت و سختی خواهد بود که بوده. ترامپ پیش از امضای این فرمان اجرایی به خبرنگاران در کاخ سفید واشنگتن گفت که امیدوار است اقدام وی با لایحه‌ای که قرار است در کنگره رأی‌گیری شود سازگاری داشته باشد. پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه گفت مجلس روز پنجشنبه در مورد لایحه‌ای برای پایان دادن به سیاست جدا کردن کودکان خانواده‌های مهاجر که به طور غیرقانونی از مکزیک وارد آمریکا می‌شوند رأی گیری خواهد کرد. وی افزود We do not want children taken away from their parents. با جدا کردن کودکان از والدین مخالفند. می توانند بدون جدا کردن اعضای خانواده ها سیاست های مهاجرتی آمریکا را تقویت کنند و اینکه دولت می گوید خواهان اقدام سریع کنگره است و دارند اقدام می کنند. Tomorrow the House will vote on legislation to keep families together. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت لایحه پیشنهادی در این حال به شکل به گفته وی بسیار برازنده‌ای مشکل نسل جوان مهاجرانی را که بدون اجازه به آمریکا آمده و سالهاست ساکن آن کشورند حل خواهد کرد. کودکان جدا شده از خانواده‌های مهاجران غیرقانونی که از مرز مکزیک وارد خاک آمریکا می‌شوند، ذیل سیاست تساهل صفر در چادرهای اردوگاهی نگهداری می‌شوند. انتشار صحنه‌هایی از گریه کودکانی که از والدینشان جدا می‌شوند، مخالفت شدیدی را با سیاست ترامپ در برخورد با مهاجران برانگیخته است. گروه‌های مختلف مردم آمریکا از کشیشان گرفته تا مدیران ارشد تجاری به این اقدامات واکنش نشان دادند. به گفته پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، طبق لایحه پیشنهادی والدینی که بدون اجازه وارد خاک آمریکا شدند از فرزندانشان جدا نخواهند شد و به جای آن تمام اعضای خانواده در مدتی که روند قانونی علیه آنها به اجرا گذاشته می شود تحت بازداشت اداره امنیت ملی ایالات متحده خواهند بود. پیشتر خبرگزاری رویترز از قول دو منبع مطلع در اداره امنیت ملی آمریکا گزارش داد کریستیان نیلسن، وزیر امنیت ملی آمریکا، در حال تنظیم طرحی برای امضای دونالد ترامپ است که طبق آن از این پس تمامی اعضای خانواده‌های مهاجری که غیرقانونی وارد آمریکا می‌شوند در مراکز ویژه بازداشت نگهداری شوند.
عربستان سعودی تلاش می‌کند در میان کشورهای تولید کننده نفت حاشیه‌ای جنوبی خلیج فارس تعداد بیشتری را با ایده مورد نظر خودش، یعنی افزایش سقف تولید نفت، همراه کنه. در مقابل ایران مخالف افزایش سقف تولید و به دنبال یارکشی برای مخالفت خود با طرح پیشنهادی عربستان و روسیه است. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
توافق جهانی کاهش تولید نفت، صنعت نفت را از بدترین دوران افت قیمت نجات داد. این اظهار نظر محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک است، در آیین گشایش هفتمین سمینار بین المللی این سازمان در وین اتریش. بارکیندو تأکید می کند که گردآوردن 24 کشور تولید کننده نفت در کنار هم در تاریخ صنعت نفت بی سابقه بوده است. اشاره دبیر کل اوپک به توافق آذر ماه دو سال قبل اعضای این سازمان است که بر اساس آن همگی اعضا به همراه روسیه توافق کردند تا سطح تولید را نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. توافقی باور نکردنی در میان اعضای سازمانی که توانستند پس از 8 سال تلاش سرانجام بر سر یک تصمیم توافق کنند. توافق بر سر کاهش تولید برای بازار نفت که سقوط‌های کم سابقه را تجربه می‌کرد، چاره‌ساز شد و این بازار نجات یافت. آن توافق تا پایان سال جاری میلادی، یعنی دی ماه امسال، تمدید شد، اما در این بین خیلی چیزها تغییر کرده است. جنگ پنهانی میان ایران و عربستان سعودی بالا گرفته و آتش آن درگیری پیدا و پنهان در اینجا و آنجا به بازار نفت و اوپک کشیده شده است. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت تحریم‌های آمریکایی علیه بخش نفت و گاز و بانک ایران عامل دیگری برای اعمال تغییرات بنیادین در بازار نفت است. حذف ایران از بازار نفت به دنبال تحریم‌ها و ناتوانی ونزوئلا برای عرضه نفت به بازار تحت تأثیر بحران‌های داخلی این کشور که آن هم درگیر تحریم‌ها و فشارهای آمریکاست، این چشم‌انداز را گشوده که در آینده‌ای نچندان دور دو عرضه کننده بازار نفت از این بازار حذف خواهند شد. خالد الفالح، وزیر نفت عربستان سعودی، همراه با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، پنجشنبه گذشته را در روسیه گذراند تا ضمن دیدن بازی افتتاحیه جام جهانی فوتبال، دیداری با الکساندر نوواک، همتای روس خود داشته باشد. نتیجه آن دیدار، توافق اولین و دومین تولید کننده نفت جهان بر سر افزایش تولید بود. حال هر دو وزیر نفت برای شرکت در 174مین جلسه وزرای نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در وین اتریش هستند با همان دستور کار. پایان توافق قبلی کاهش تولید و رسیدن به توافقی جدید برای افزایش سقف تولید. دستور کاری که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، اعلام کرده مخالف آن است و عراق و ونزوئلا نیز در این مخالفت همراه با ایران. زنگنه در بعد به ورود به وین در گفتگو با تلویزیون ایران تأکید کرده است که افزایش قیمت‌ها در بازار بر اساس عوامل بنیادی نیست و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را عامل گرانی‌ها دانسته است.
تغییرات قیمت نفت هیچ ربطی عمده‌ای به موازنه بین عرضه و تقاضای نفت نداره، بلکه تنش‌های سیاسی که تحمیل میشه از جانب ایالات متحده آمریکا بر بازار، اینها باعث افزایش قیمت نفت و جای تعجب داره که آقای ترامپ که خودش عامل اصلی این بحران در بازار جهانی نفت و افزایش قیمت نفت است، از اوپک می‌خواد که فکری برای این کار بکنه. چطور اوپک می‌تواند وقتی که دو عضو بنیان‌گذارش رو آمریکا به طور یک جانبه غیر قانونی و فرامرزی تحریم میکنه، نقش ایفا بکنه در حل بحرانی که آمریکا برای اون ایجاد کرده؟ مسئول مستقیم افزایش قیمت‌های فعلی و عدم ثبات در بازار شخص آقای ترامپ است.
بر اساس طرحی که الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، آماده کرده، سقف تولید نفت در اوپک و بیرون از اوپک 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد که سهم عربستان بیش از 400 هزار بشکه و سهم روسیه حدود 250 هزار بشکه خواهد بود. در این طرح که برای روزهای پس از ایران طراحی شده، برای کشورهای همچون ونزوئلا، مکزیک و آنگولا هم افزایش سهمیه هایی در نظر گرفته شده است که از اساس این کشورها توان چنین افزودن هایی را ندارند. نشست وزرای اوپک روز جمعه برگزار می شود و موافقان و مخالفان افزایش سقف تولید تا آن روز فرصت دارند تا کشورهای بیشتری را با خود هم نظر کنند.
و گزارش آرش حسنیا بود درباره اختلافات ایران و عربستان درباره افزایش سقف تولید نفت. در ادامه شما دعوت میکنم تا با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.